ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع بریتانیا مسئله اعزام نیروهای بیشتر را به افغانستان بررسی میکند. آیا برای رفتار اخلاقی در شورای ملی افغانستان کدام قاعده وجود دارد؟ مطالب دیگر هم داریم و برنامه های هفته‌وار را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه روسیه اتهام‌ها مبنی بر همکاری نظامی با طالبان را رد کرده است. مقام های افغان میگویند مخالفین مسلح دولت از شهر کندوز عقب رانده شدند و اردوی قدرتمند پاکستان بر حمایت از دموکراسی تاکید کرده است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه روسیه تمامی اتهام‌ها در مورد همکاری تسلیحاتی این کشور با طالبان در افغانستان را رد کرده است. سرگی لاروف که برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن رفته دیروز در یک نشست خبری گفت کسانی که مطالعه دقیق در مورد افغانستان دارند و از وضعیت فعلی این کشور آگاه هستند باید بدانند که ادعا در مورد همکاری تسلیحاتی با طالبان بی اساس است.
ما با طالبان کار میکنیم تا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توسط حکومت افغانستان ارائه شده بود عملی کنیم. پیشنهادی که در آن آمده است طالبان جزء از پروسه سیاسی شوند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، خشونت ها را کنار بگذارند و با تروریسم ارتباطی نداشته باشند.
پیش از این شمار از مقام های آمریکایی ادعا کرده بودند که بر اساس برخی شواهد روسیه با طالبان همکاری نظامی میکند. نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح دولت را از شهر کندوز عقب راندند. شیرعزیز کاموال قمندان زون اسپینزر در کندوز بر رادیو آزادی گفت تهدیدهایی از جانب ولسوالی خان‌آباد وجود داشت، اما به گفته وی شورشیان تلفات زیاد را متحمل شدند و شمار از قمندانان مهمشان کشته شدند.
شمار از قمندانان مهم در سرک خان‌آباد در 4 روز گذشته کشته شدند. ملا جابر، شمشاد و ناصری که از قمندانان مهم بودند و همیشه کندوز را تهدید میکردند از بین رفتند.
با این هم تا هنوز رای کندوز تخار برای ترافیک بسته است. گفته می شود که طالبان و سایر گروه های شورشی از شهر کندوز به سوی ولسوالی چاردره حدود 2 کیلومتر عقب رانده شدند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 2 عضو مزنون گروه داعش در شهر کابل خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که حکمت الله و عبدالمالک در جریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کردند که عضویت گروه داعش را دارند. در ادامه خبرنامه وزارت داخلی افغانستان گفته است که افراد بازداشت شده در پاکستان آموزش دیدند. به نقل از پلیس ملی گفته شده که هر 2 عضو گروه داعش با پاسپورت‌های جعلی وارد افغانستان شده بودند که سوی ریاست عمومی استخبارات وزارت داخله از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شدند. یک مرد افغان در ترکیه فیلمی را تهیه کرده که به زودی در آن کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. عباس محمدی کارگردان فیلم اشک‌های خاموش 3 سال را برای تهیه این فیلم 90 دقیقه‌ای سپری کرده است. محمدی که 2 فرزند دارد از آنها و سایر اعضای خانوادهش برای تهیه فیلم اشکهای خاموش کار گرفته است. انتظار می رود فیلم وی روز جمعه در ولایت ترابزون در شمال ترکیه به نمایش گذاشته شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای ملیشه سوریه که حمایت آمریکا را دارند شهر طبقه و بند بزرگ سوریه را از نزد داعش تصرف کردند و از این طریق را برای حمله در رقعه هموار کردند. طبقه که در غرب رقعه قرار دارد با تصرف آن شهرهای بزرگ رقعه نیز باز شده است. نیروهای سوریه که ائتلاف با جنگجویان کرد و عرب دارد برای تصرف طبقه چند هفته به این سو با داعش درگیر بودند. برای تقویت این نیروها آمریکا سلاح‌های سنگین داده که این اقدام سبب نگرانی ترکیه نیز شده است. ناصر حج منصور یک مشاور این نیروها گفت که این شهر و بند طبقه به گونه کامل آزاد شده است. بریت مک‌گورک نماینده ویژه ایالات متحده برای مبارزه با داعش در صفحه تویترش تایید کرده است که شهر طبقه را تصرف کردند. اردوی قدرتمند پاکستان روز گذشته برای رفع نگرانی‌ها در مورد مخالفت آن با حکومت ملکی گام برداشته و طی اعلامیه‌ای بر تعهدات خود در مورد دموکراسی تأکید کرد. این اطمینان بعد از آن داده شد که ماه گذشته اردوی پاکستان گام غیر طبیعی برداشت و برملا از حکومت انتقاد کرد. این انتقاد به تحقیقات حکومت در مورد نشر موضوعات سری یک اجلاس امنیت ملی توسط یک روزنامه ارتباط داشت. این انتقادات نگرانی ها را زیاد ساخت که مبادا بار دیگر اردو قدرت را به دست بگیرد. چندین صدر اعظم پاکستان به شمول نواز شریف در دور حکومت قبلی خود در سال 1999 توسط کودتا از قدرت برکنار شدند. رهبر مذهبی ایران هشدار داده که به هیچ کس اجازه نمیدهد انتخابات 19 می در آن کشور را اخلال کند. آیت الله علی خامنه ای دیروز گفت هر کی امنیت ملی ایران را به چالش بکشد سیلی محکم خواهد خورد. و گفت اگر از قانون تخطی صورت گیرد اصول اخلاقی زیر پا شود و یا هم کسی چیزی بگوید که به دشمنان منفعت برسد انتخابات زیانمند خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران می‌خواهد برای یک دوره دیگر رئیس جمهور شود. ابراهیم رئیسی که یکی از عالمان دینی تندرو در ایران است از رقیبان سرسخت روحانی به حساب می‌آید. گفته می‌شود وی در حمایت آیت الله علی خامنه‌ای قرار دارد. و رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده آمریکا به زودی از تصمیم بگذرد که هدف آن مسلح ساختن نیروهای کردی در برابر گروه داعش است. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت انتظار دارد از چنین اشتباه به گفته وی جلوگیری شود. در این حال جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا به همکاری واشنگتن جهت مسلح ساختن کردها در سوریه تاکید کرد.
ما با ترکیه به خاطر برقراری امنیت در مرز شمالیش از نزدیک تلاش میکنیم. این مرز جنوب آسیا است و ما از نزدیک در ارتباط هستیم. ما هر گونه نگرانی را از بین میبریم و مشترکاً کار خواهیم کرد.
قرار است رئیس جمهور ترکیه در 16 ماه می با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. اردوغان میگوید که نگرانیش را در مورد مسلح سازی کردها با ترامپ شریک خواهد ساخت. ترکیه گروه محافظت از کردها را یک سازمان تروریستی عنوان می‌کند که به گفته انقره با گروه کارگران کردستان ارتباط دارد. این بود خبرهای افغانستان. منطقه و جهان تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 11:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید کشورش موضوع افزایش سربازان در افغانستان را بررسی میکند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار میدارد این وزارت از هر نوع اقدام حکومت این کشور و آمریکا برای افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان حمایت میکند.
از آنچه که دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا روی مسائل توافق کردن و توافق میکنند ما استقبال میکنیم.
کمیسیون امنیت ولسی جرگم میگوید نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و وسایل و رهبری خوب عملیاتی نیاز دارد. یک عضو ولسی جرگه گفت
عدم موجودیت سلاح ثقیل در تشکیل پلیس و نیروهای امنیتی تشکیل سرحدی برای اجرای وظایف در شرایط کنونی کافی نبوده.
آیا برای تامین نظم و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت قواعد وجود دارد؟ مکزیکو بعد از سوریه بیشترین تلفات جنگ‌های داخلی را متقبل شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
مشکلات که فعلا در کمیته ملی المپیک افغانستان کم و بیش از اکثر زورگویی و اکثر اشخاص غیر مسئول.
و همچنان برنامه هفتوار مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع بریتانیا میگوید مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی میکند. یک سخنگوی اردوی بریتانیا به دنبال سفر منشی عمومی ناتو به آن کشور گفت بریتانیا برای ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند. به دنبال درخواست نظامیان ناتو برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، دانمارک هم گفته که برای فرستادن سربازان اضافی آماده میباشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع بریتانیا تاکید میکند که این کشور سهمش را برای ماموریت افغانستان حفظ خواهد کرد. یک سخنگوی این وزارت با دنبال دیدار ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با ترزا می صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش میخواهد تا مطابق نیازها در ماموریت افغانستان عمل کند. نیروهای نظامی بریتانیا در سال 2014 افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر حدود 500 نظامی این کشور در افغانستان مستقرند. آمادگی بریتانیا برای بررسی اعزام نیروهای اضافی به افغانستان در حال اعلان می شود که شمار از قمانداران نظامی خواهان اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شدند. منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه به خبرنگاران در لندن گفت که تصمیم در مورد اعزام احتمالی چند هزار نظامی بیشتر به افغانستان در هفته های آینده اعلان خواهد شد. ینس استولتنبرگ گفت که نیروهای اضافی در عملیات‌های نظامی سهم نخواهند گرفت و نقش آنها آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. ما پیشنهادها را برای اعزام نیروهای بیشتر تحت بررسی داریم و در جریان چند هفته آینده درباره شمار نیروها و ترکیب نظامیان ما در افغانستان تصمیم خواهیم گرفت. در حال حاضر حدود 13500 نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که 8400 تنشان امریکایی هستند. از میان این نظامیان امریکا 6900 تنشان مشغول آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای افغانستان بوده و 1500 تن دیگر در ماموریت مبارزه با تروریسم که هدف بیشتر آن سرکوب القاعده و گروه داعش است سهم دارند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های آمریکایی برای متحدین ناتو در مورد آینده حضورشان در افغانستان یک ما هم فرستادند. بریتانیا و ناتو در حال بررسی ها را برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان آغاز کردند که وزارت دفاع دنمارک میگوید برای فرستادن سربازان اضافی به افغانستان آمادگی دارد. وزیر دفاع دنمارک اخیراً گفت که در صورت نیاز کشورش هر گونه آمادگی برای اعزام نظامیان دارد، اما به گفته وی دنمارک تا حالا در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده است. دنمارک نقش نسبتاً کمتر در افغانستان دارد و در حال حاضر 160 نظامی کشور برای نیروهای امنیتی افغان آموزش می‌دهند. در بسیاری گزارش‌ها گفته شده که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از برگزاری نشست ناتو در بروکسل استراتژی‌اش را در مورد افغانستان اعلان کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که از هر اقدام حکومت این کشور و ایالات متحده آمریکا در پیوند به تقویت نیروهای امنیتی افغان استقبال می کند. معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر طرح اعزام 3000 نیروی دیگر خارجی به افغانستان تایید شود می تواند در بخش‌های نیاز نیروهای نظامی افغان را کمک کند. اما برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گویند که به جای اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی بهتر است به تقویت نیروهای امنیتی افغان توجه شود. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
پس از نشر گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی در پیوند به خواست اعزام 3000 نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان، وزارت دفاع این کشور می‌گوید از هر اقدام جهت تقویت نیروهای نظامی افغان استقبال می‌کند. محمد رودمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر این طرح پیشنهادی مورد تایید قرار گیرد، وزارت دفاع از آن در امر بلند بردن احضارات محاربوی و قابلیت‌های اردوی ملی افغانستان استفاده خواهد کرد.
خب اینا هنوز هم در یک طرح هست و تا حال تصمیم به ارتباط گرفته نشده. بنابراین از آنچه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا روی مسائل توافق کردن و توافق میکنند ما استقبال میکنیم.
آقای رادمنش افزود در حال حاضر در سه بخش یعنی آموزش دهی، مشوره دهی و استفاده از تکنولوژی جهت تشخیص و از بین بردن لانه‌های مخالفین موصله نیاز به همکاری نیروهای آمریکایی در افغانستان است. وی گفت که بر اساس توافقی که حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا دارد، این کشور آماده است تا در این بخش‌ها نظامیان افغان آن را کمک نماید. به اساس گزارش ها امریکا قرار است تا 15 ماه روانه میلادی استراتژی جدیدش برای افغانستان را اعلام کند. با آنکه هنوز مشخص نیست که این استراتژی شامل کدام گزینه ها خواهد بود، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی و آموزش کمانده های افغان از خواست های اساسی افغانستان است. با آنکه به باور کارشناسان نظامی افغان در وضعیت پیش آمده در افغانستان ایجاب میکند تا امریکا نیروهای بیشتر به این کشور اعزام کند، اما برخی از اعضای هیئت اداری ولیس جرگه میگویند که به جای اعزام نیروهای بیشتر خارجی بهتر است به تقویت نیروهای امنیتی افغان توجه شود. عبدالقادر زازه وطن دوست منشی این جرگه:
به عوض از اینکه ما 3000 نیروهای آمریکایی را در افغانستان داشته باشیم، همو مصارف را که سر از 3000 نیروهای آمریکایی میکنه، اگر پول امو را بر ما، بر نیروهای ملی ما، امنیت ملی ما، بر پلیس ملی ما، بر اردوی ملی ما، همو مصارف را بر زنا بتن، طیاره و تانک و توپ برشان بخره، تسهیلات برشان بده، فکر میکنم از آمدن از واکده این کار بهتر خواهد بود که خود افغانا که ما دارای یک نظام هستیم و یک نظام قوی به حساب اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی داریم، با او اگر مصرف شود و سر از کار شود، فکر میکنم اون نتیجه بهتر خواهد داشت.
از سوی هم هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه میگوید اگر نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان اعزام شوند، باید کارشان را در مشوره با نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام دهند. در غیر آن، به گفته وی، نیروهای بیشتر خارجی سبب تشدید جنگ و عدم هماهنگی در مبارزه با مخالفین موصله در افغانستان خواهد شد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد واکنش مقامات افغان در رابطه با افزایش احتمالی عساکر آمریکایی در افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه می گوید در 9 ولایت افغانستان نیروهای اردوی ملی حضور ندارند. رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت بررسی های آنان از اوضاع امنیتی نشان می دهد که نیروهای امنیتی به تجهیزات سنگین و مدرن و نیز رهبری درست در عملیات ها نیاز جدی دارند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی برای نابودی تروریستان در تمامی ولایات عملیات‌های نظامی را به پیش می‌برند که دستاوردهای نیز به همراه داشته است. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه افغانستان میگوید بیشترین عملیات برای نابودی تروریستان از سوی نیروهای پلیس ملی در ولایات به پیش برده می شود، زیرا به گفته این کمیسیون در بسیاری از بخشای این ولایات نیروهای اردوی ملی حضور ندارند. این سخنان را میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه مطرح کرد.
بخش عمده اساسی عملیات ها توسط پلیس و نیروهای خاص اجرا میگردد. تشکیلات در 9 ولایت و 146 ولسوالی اردوی ملی حضور ندارد. تجهیزات پلیس مطابق وظیفه اصلی آن در تشکیل گنجانیده نشده. عدم موجودیت سلاح ثقیل در تشکیل پلیس و نیروهای امنیتی تشکیل سرحدی برای اجرای وظایف در شرایط کنونی کافی نبوده.
نجرابی میگوید هیئت که از سوی این کمیسیون برای بررسی اوضاع امنیتی کشور گماشته شده بود دریافت است که در بسیاری از بخش‌های حساس و مهم ولایات نیروهای اردوی ملی نرسیدند. کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه میگوید گزارش گردآورده شده از اوضاع امنیتی ولایات شمال، شمال شرقی، جنوب و جنوب غربی با نهادهای سگانه امنیتی در میان گذاشته شده است و گفتگوها در این باره نیز صورت گرفته است. در گزارش آمده که مخالفین مصالح حکومت از آغاز سال روان بالای نیروهای امنیتی 363 حمله را انجام دادند. در گزارش این کمیسیون همچنان آمده که این حملات در ولسوالی زیباک و اشکاشم بدخشان، در قد و خواجه بهاودین تخار، قلعه زال و خان آباد کندز و همچنان در ولسوالی های اچین، نازیان و مهمندره ننگرهار در یک سال گذشته صورت گرفته. اما نیروهای افغان این حملات را عقب زدند. این سخنان در حال مطرح می شود که به تازگی ولسوالی قلعه زال در کندز و ولسوالی زیباک در بدخشان به گفته ی نمایندگان مردم در ولسی جرگه به دست طالبان سقوط کرده است. با این همه وزارت دفاع افغانستان می پذیرد که در سال روان تحرکات گروه های مخالف مصالح دولت در
برخی مناطق بیشتر شده، اما میگوید این تحرکات به معنای ضعف نیروهای اردوی ملی نیست و برای سرکوب این گروه ها تدابیر بیشتر گرفته شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی میگوید:
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلف راه اندازی کردیم 18 عملیات است و در شاخه های مختلف به خاطر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان ادامه دارد و فعالیت های دشمنان را در هر جایی که تصور از او می شد ما در مقابل با او پرداختیم. اولسوالی هایی که ما در اونجا قبلا حضور نداشتیم حالا حضور پیدا کردیم.
وزارت دفاع افغانستان همچنان می گوید تنها طالبان در برابر حکومت افغانستان نمی جنگند، بلکه گروه های شناخته شده تروریستی دیگر از کشورهای همسایه نیز وارد جنگ افغانستان شدند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که جنگ افغانستان جنگ منطقه‌ای است. آقای غنی از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواسته است تا در جلوگیری از این جنگ با نیروهای افغان همکاری کرده، ورنه به گفته وی ادامه این جنگ از افغانستان به منطقه نیز گسترش خواهد یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که دیده می شود گاه در پارلمان افغانستان برخوردهای لفظی شدید بین وکلا اتفاق می افتد و این برخوردها به حد که حرمت و حتی برخوردهای فیزیکی می انجامد. آیا برای تأمین نظم، حفظ عفت کلام و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت افغانستان قواعد هم وجود دارد؟ آیا تدابیر انضباطی هم در برابر وکلای متخلف در نظر گرفته شده است؟ آرش همایون در این گزارش تفصیلی تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
سر و صداها و دشنام هایی را که شنیدید در کوچه پس کوچه های شهر و بازار ثبت نشده است. مناظره و جدل دو همسایه هم نیست، بلکه از جریان بحث ها و جدل های ثبت شده است که گاه و بیگاه در پارلمان یعنی خانه ملت افغانستان اتفاق می افتد. این گونه جدل ها که در جریان آن دشنام های رکیک رد و بدل می شود و گاه نیز به برخورد های فیزیکی، پرتاب بوتل های آب و هر آنچه که روی میزها قرار دارد می انجامد، در پارلمان افغانستان رویدادهای مجرد نیست. با تکرار این گونه رویدادها سوال مطرح می شود: آیا در پارلمان یا خانه ملت افغانستان کودهای اخلاقی هم وجود دارد؟ اگر وجود دارد پس چرا مراعات نمی شود؟ محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان با اشاره به عدم رعایت اصول رفتاری و انضباطی مجالس پارلمان می گوید:
وکلا به آنچه که تصویب کردن و نام از اصول و ضوابط گذاشتیم کمتر وقت می گذارن، خصوصا بخش مراعات نمودن اصول رفتاری و انضباطی خود مجلس. وکلا هرچی خواستن در اثنای بحث روی قوانین می گویند، حتی گاهی محد که حرمت ها به شدت که به هیچ عنوان با ایجاب نمی کنه در درون مجلس مطرح باشه مطرح میشه و گاهی بعض از شخصیت ها و ذوات که به مجلس دعوت میشن به شدت متاسفانه مورد نکوهش قرار می گیرند و با ادبیات غیر پارلمانی مواجه میشن.
عارف رحمانی که عضویت پارلمان افغانستان را دارد بارها خود شاهد همچو برخوردها بین وکلا بوده است می گوید: در همچو موارد همیشه تلاش کرده است تنشها را کاهش داده بین وکلا وساطت کند. آقای رحمانی در مورد دلایل عدم تطبیق اصول وظایف داخلی پارلمان افغانستان که توسط خود وکلا تصویب شده است می گوید: متاسفانه در افغانستان مشکل بزرگ که وجود دارد این است فاصله عظیم بین هنجارهای حقوقی و رفتار افراد یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، یعنی رفتاری ساختن هنجارها هنوز هم معمول نیست. ما اصول وظایف داخلی خیلی واضح داریم اما متاسفانه که تا هنوز نتوانسته اجرایی شود. چرا کدهای اخلاقی در پارلمان افغانستان مراعات نمی شود؟ آیا بر علاوه دستور اخراج وکلا از جلسات که بارها شنیده شده است؟
برای از جلسه امنیت بکش، بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید برای
وکیل صاحبای محترم وکیل صاحبای محترم چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
آیا بر اساس اصول وظایف داخلی پارلمان به خاطر تأمین نظم، حفظ عفت کلام و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت افغانستان، تدابیر انضباطی دیگر هم در نظر گرفته شده است؟ محمد صالح سلجوقی وکیل مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته می گوید
تدابیر انضباطی صرفاً مواردی که وکلا دست به حملات فیزیکی و یا مزاحمت به جریان و روند عادی مجلس میکنند بله چندین بار اتخاذ شده که او هم بیشتر دعوت نمودن وکلا به ترک مجلس است که تعداد از وکیل صاحبا مورد انضباطی کاملا مواجه شدند. رئیس مجلس هم صلاحیت داره که برای یک روز او وکلا را از اشتراک در جلسات محروم بسازه.
مردم از نمایندگانشان در خانه ملت چی انتظار دارند؟ میر محمد باشنده بدخشان در این مورد میگوید
چیزی که ما برداشت از پارلمان داریم ویس فکر میکنم مردمای درست و معقول و مورد نظر مردم که برای مردم و ایگپا رای یافته باشن فکر نمیکنم که چنین بوده باشه. اگر نماینده ملت بوده باشن قوانین و دیگه چیزها رعایت شوه در داخل پارلمان مشکل هیچگاه صورت نمیگیره.
آره، افغان‌ها را که از چندین دهه به این سو در معرض جنگ‌ها، خشونت‌ها و منازعات مختلف قرار دارند، نه تنها مسائل حساس اجتماعی و سیاسی به شدت متاثر می‌سازد، بلکه مسائل ظاهراً معمولی که می‌توان آن را با حوصله‌مندی حل کرد، نیز عصبانی می‌سازد. خانه ملت یا پارلمان افغانستان نیز از این شیوه عملکرد مستثنا نیست. مسئله دیگر رعایت و تطبیق قوانین است. و طوری که دیده می شود برخی قانونگذاران افغان با تطبیق آن بالای خود و رعایت آن مشکل دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بررسی انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که مکزیکو پس از سوریه بیشترین تلفات را در جنگ‌های داخلی متقبل شده است. افغانستان و عراق در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند. گفته شده است که سطح خشونت در مکزیکو در نتیجه درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی و گروه‌های جنایتکار بالا رفته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک سروی تازه‌اش در مورد منازعات مسلحانه میگوید که مکزیکو پس از سوریه ناامن‌ترین کشور جهان است. میزان خشونت‌ها در مکزیکو در نتیجه درگیری و برخوردها میان نیروهای حکومتی و گروه‌های مافیایی و جنایتکار افزایش یافته است. بر اساس گزارش، خشونت‌ها در سال 2016 در مکزیکو حدود 23,000 کشته بر جای گذاشته است. در سوریه 50,000 نفر پارسال در اثر جنگ کشته شدند. در عراق 17,000 تن و در افغانستان 16,000 نفر در نتیجه جنگ ها در سال 2016 کشته شدند. بر بنیاد گزارش در جنگ بزرگ جهان در سوریه، مکزیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، سودان جنوبی و نایجریا ادامه دارد. این پنجمین سال است که جنگ داخلی سوریه مرگبارترین جنگ در جهان به حساب می آید. دکتر جان چپمن رئیس انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفته است تلفات ناشی از درگیری ها در مکزیکو بیشتر از تلفات جنگ افغانستان و عراق است. یک روزنامه بریتانیایی به نقل از وی گزارش داده است که گفته این حیران کننده است زیرا بخش اعظم این تلفات در نتیجه استفاده از اسلحه کوچک وارد شده است و مکزیکو در این خشونت ها از توپ، تانک و قوای هوایی کار نگرفته است. گروه های جنایتکار در مکزیکو برای تصرف مناطق از خشونت کار می گیرند. آنها برای به دست آوردن پول به تولید و قاچاق هیروئین مبادرت می ورزند. این گروه ها از حملات مستقیم بر نیروهای امنیتی هراس ندارند. جنایتکاران در یک مورد در سال 2016 بالای گزمه نیروی بحری مکزیکو تیراندازی کردند. در این رویداد یک عضو نیروی بحری و 6 جنایتکار مشکوک کشته شدند. سروی منازعات مسلحانه همچنان نشان می‌دهد که میزان تلفات ناشی از منازعات در سال گذشته میلادی در جهان به 157,000 نفر کاهش یافته است. میزان این تلفات در سال 2015 به 167,000 نفر می رسید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از نورالله شایان. شنوندگان گرامی، طوری که خبر شدیم، ارتباط ما با استودیوی کابل که نورالله شایان باید خبرها را نشر میکرد برقرار نشده است. ما برنامه های خود را ادامه میدهیم. اتاق تجارت و صنایع میگوید بنابر مشکلات موجود افغانستان، این کشور نتوانسته از سیستم تیر یا ترانزیت بین المللی جاده استفاده مؤثر نماید. محمد یونس مومن، معاون تجارتی و هیئت مدیره این اتاق، روز چهارشنبه در کنفرانس ملی آگاهی دهی در مورد سیستم تیر در کابل گفت اگر مشکلات موجود حل گردد و افغانستان بتواند از سیستم تیر استفاده کامل نماید، صادرات این کشور رشد خواهد کرد. از سوی هم مقامات وزارت ترانسپورت و مالیه افغانستان مشکلات موجود در این زمینه را تایید کرده میگوید برای حل آن برنامه‌های روی دست گرفته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از سال 2013 میلادی تا کنون افغانستان توانسته از طریق سیستم تیر یا ترانسپورت جاده‌ای صرف 17 کانتینر مال را به دیگر کشورها صادر کند. محمد یونس مومن، معاون تجارتی و هیئت مدیره این اتاق، در کنفرانس آگاهی‌دهی در مورد سیستم تیر گفت در این مدت کشورهای دیگر از این طریق صدها کانتینر اموالشان را صادر و وارد کردند. آقای محمد میگوید به خاطر عدم هماهنگی ادارات مربوطه، مشکلات جاده ها، عدم آگاهی راننده ها از سیستم تیر، اخاذی ها و مشکلات در صدور ویزه، این سیستم به گونه درست در افغانستان عملی نشده است.
مشکلات همگی شده، اگه مشکلات نمی بود ما گفتیم که از صادر که شده از مملکت های بیرون تقریبا حدود 1286 کارنیت صادر شده به افغانستان آمده، صادر شده از دیگه مملکت ها به افغانستان، تقریبا از افغانستان به دیگه مملکت ها که از تقریبا حدود 17 کارنیت صادر شده. ما هم را بررسی میکنیم که چالش هایی که ما گفتیم که عدم همکاری جدی ادارات مربوطه که باید همکاری بکنه، مشکلاتی که ما در جاده داریم در صدور ویزه برای چی هستن.
با گفته آقای محمد، افغانستان از طریق سیستم تیر می تواند اموال تجارتی را به کشورهای ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، ایران و لیتوانیا صادر نماید. تیر یگانه سیستم ترانزیت بین المللی جاده‌ای بوده که وسایل نقلیه باربری با استفاده از آن می تواند اجناس و اموال را با مسئولیت و کمترین تأخیر حمل و نقل نماید. افغانستان عضویت تیر یا کنوانسیون سیستم ترانزیت بین المللی جاده‌ای را در سال 1975 کسب کرد، اما به دلیل جنگ‌ها مدت عضویت این سیستم را از دست داد. اما افغانستان توانست در سال 2013 میلادی بار دیگر عضو این کنوانسیون شود. محمد یونس محمد میگوید تیر از اهمیت زیاد اقتصادی برخوردار است و حکومت افغانستان باید به خاطر افزایش صادرات و رشد اقتصاد این کشور مشکلات فرارای این سیستم را هر چیز زودتر حل سازد. با این همه وزارت مالی افغانستان مشکلات موجود در عملی شدن سیستم تیر در افغانستان را تایید کرده میگوید به خاطر تطبیق بهتر سیستم تیر در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شده است. شفیق الله قاری زاده معین این وزارت در این باره میگوید
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرک‌ها، تشخیص و معرفی گمرک‌های سرحدی تورخم، حیرتان، آقینه، شیرخان بندر و گمرک های محصولی کابل، هرات، بلخ، کندز و اندخوی و سازمان حمل و نقل جاده. تعیین و توظیف مامورین در تشکیل گمرک های ولایتی که از سیستم تیر استفاده می نماید. صدور تصدیق‌نامه ها برای وسایط نقلیه شامل سیستم تیر.
در این حال سید ولی سلطان، معین پالیسی و برنامه‌های وزارت ترانسپورت افغانستان نیز تأکید می‌کند که با همکاری ارگان‌های مربوطه مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند استفاده درست از تیر می‌تواند موانع ترانسپورتی و گمرکی را از بین ببرد، انتقال اموال تجارتی را آسان سازد و هزینه انتقال اموال را نیز کاهش بدهد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های امروزی رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. برای اولین بار در ولایت فرا کشمش‌خانه‌های معیاری اعمار می‌گردد. سنگ تهداب این کشمش‌خانه‌ها به ارزش بیش از 4.5 میلیون افغانی دیروز گذاشته شد. مسئولان ریاست زراعت این ولایت میگویند که هدف این کار رشد صنعت تولید کشمش و گسترش باغ‌های انگور میباشد. دهقانان از این کار استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
از سوی اداره ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا امروز سنگ تهداب 10 باب کشمشخانه در این ولایت گذاشته شد. مثلا ریاست زراعت ولایت فرا میگویند که ایجاد این کشمشخانه ها از جمله پروژه های برنامه ملی باغداری در سطح کشور میباشد. انجینر عبدالمنان رئیس زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید که این کشمشخانه ها در مرکز فرا در قریه های گنهکان، رج، نوبهار و باغپل اعمار میگردد. با گفته او ارزش مجموع این کشمشخانه ها بیش از 4 میلیون افغانی بوده که 40% از طرف دیاقین و 60% آن از سوی ریاست زراعت پرداخت می شود. و می افزاید هدف از ایجاد این کشمشخانه ها رشد صنعت تولید کشمش در فرا بودند تا از این طریق عواید بیشتر نصیب باغداران گردد.
متاسفانه در ولایت فرا تا به تاریخ امروز کدام کشمشخانه استاندارد و معیاری ساخته نشده بود که خوشبختانه با کمک و همکاری پروگرام ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ما امروز شاهد گذاشتن سنگ تهداب 10 تا کشمشخانه در مرکز ولایت فرا بودیم و به امید از اینکه ما بتونیم در آینده بسیار نزدیک کشمش‌خانه‌های بیشتر
را ایجاد کنیم. در همین حال دیاقین فرا نیز این کار را برای افزایش محصولشان مؤثر می‌خواند. با گفته آنها ایجاد کشمش‌خانه‌ها می‌تواند محصولات کشمش آنها را بیشتر نماید، اما آنها باز هم برای ایجاد سردخانه‌ها برای محصولشان نیز تاکید می‌ورزد.
دامنی که امیدوارم که در وزارت زراعت همیشه برای مردم با تشویق که باغدارا همین تو کارهای خوب بکنند. با پالوگی امیدگورو که داریم که ما یک سردخانه هم داشته باشیم. این خو یک کار خیلی نیک بود. خود ما از 30% که 40% اونها سرمان داشتن ما
باید گفت که در ولایت فرا بیش از 6000 هکتار زمین باغ‌های انگور بوده که همساله از آن بیش از 80000 تن انگور به دست می آید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان تهیه کرده است. پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد اج و اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد، را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و اج و اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز با ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی، امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابرای ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر از اینکه ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش، و اطفالی که ازدواج بکنن اونها به دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردش به دست نمیآید، چون اینا خودشان طفل هستند، وقتی که اینا مادر طفل شوند باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجب اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چی کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجب اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف، ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم در 23 ولایت افغانستان. از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است، که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما، با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان مسترینر شما اشتراک کردین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج داره. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال دختر خود بده به خاطری که یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، نانآورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دو خردسال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دهند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیز به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتان بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم. و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم وزیمی تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که بنام الله هستن، بنام امام مسجد هستن، اونها آمدن و نکاح را بسته کردن. اما نکاح را امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت رو ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی از این چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت راجستر بکنیم و این گپ قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیش بینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه به صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها رو در نکاحت رسمی بسته کردیم اینجاست که مشکل ما از آدرس
خرسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راه های حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در امی مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم در سیمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر من فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهادها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود دایر میکنیم تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجرایی اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه کل از اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا ایرا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و عجای اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه اینها را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم بسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در این برنامه حقیقت چیست خواستیم روی ورزش در افغانستان، پیشرفت ها و مشکلات در این بخش با محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه را داشته باشیم. آقای حنیف تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میشه بگوین که مشکلات در راستای کار شما فعلا چی است؟
کمیته ملی المپیک افغانستان فعلا فعالیتش مانند سابق نرمال است. مشکلاتی که فعلا در کمیته ملی المپیک افغانستان کم و بیش از ما فکر میکنم که از طریق مطبوعات تمام مردم ما آگاه هستند که مشکلات هایی از یک سلسله زورگویی یا یک سلسله اشخاص غیر مسئول در بازش هستن که انشاءالله ما فکر میکنیم که در کوتاه مدت یم از بین خواهد رفت.
ملاقات هایی که با سران حکومت داشتین اونا برای حل مشکلات چی وعده دادن؟
خب ما فکر میکنم رئیس جمهور اسلامی افغانستان رئیس جمهور آگاه هست. ما دیروز هم یک ملاقات را با 300 تن از ورزشکارای خود با رئیس جمهور داشتیم. نظر به این که چند بار اون آیت تعیین کردن و چندین بار آیت ارگان های مختلف آمده ورزش افغانستان بررسی کرده و فعلا هم یک آیت معتبر را به سرپرستی مشاور ارشد خود داوود گلزار تعیین کردن. اونا هم ماس پیشان میخواییم تشکری میکنیم که واقعا به یک اوصله مندی این گزارش میخواییم ترتیب بدن. از همه ورشکارا مصاحبه میکنن، از همه فدوسونا مصاحبه کردن، از ما مصاحبه کردن، میخواییم که ریشه یابی کنن و فکر میکنم که موفق هم هستن. چون رئیس جمهور دیروز به هدف بردن که هرچی آجل تا در روز دیگه مشکلاتی که در المپیک به نظر میرسه اونا را خاتمه میبخشه و همچنان قانون ورزش که از طرف کمیته ملی المپیک ترتیب کرده، قانون المپیک تحت یک فرمان توشیح میکنند.
اگر مشخصا کوتاه بگوین که کدام نقاط مشکلات فرارای شما موجود است؟
خب یکی مشکلات زورگویی است. یک مشکلات به طور عموم در ورزش موجود داره. ما در یک پالیسی مشخص نداریم که از ورزش چی میخواییم. اولین بار است که قانون ورزش جور میشه در افغانستان.
ما چرا نبوده جناب منیفسد؟
خب من فکر میکنم که مسئله ظرفیت شاید بوده باشم و دوم توجه نکردن حکومت های قبلی به ورزش است. واسه مردم افغانستان خودشان قسم رو فکر میکنم ماده داره که به این ورق بازی و قدر علاقه من نیستند. به این خاطر با فکر میکنم که تا فعلا قانون نبوده و کم بود قانون بوده که نابسامانی های بسیاره ما فکر میکنم با وجود آورده میشه و ما فکر میکنم که انشاءالله وقتی که قانون ورزش باشه در روشنای قانون ما باید یک پالیسی رو بسازیم که پالیسی بتانه که مشکلات ورزش رفع و ورزش به طرفی که باید بره روان شد.
حنیف صاحب در آخر دیده میشه که برخی مسابقات خارجی به دلایل مختلف کنسل میشه بر افغانا، دلیل در چی هست؟ مشکل در کجاست؟
مشکل در موضوع تکنیکی است فکر میکنم. اصلا بعضی کارهایی که باید نکنیم میکنیم به خاطر اهداف شخصی خود. مثلا شما میله یک مسابقات به نام مسابقات کشور اسلامی اگر در جیان باشه، مسابقات کشور اسلامی را المپیک موازی میخواهد روان کنند، در حالی که مسابقات به نام مسابقات کشورهای اسلامی است. وقتی که شما نام از کشورهای اسلامی میبرین، خود از نامش پیداست که مربوط به تربیت بدنی میشه. یعنی تربیت بدنی وظیفه داره که سفر روان کنه با شناخت، با تفکیک ورزشکار و با این که بفهمم در اون مسابقات وقتی روان میکنم در کدام رشته ورزشی ما مدال گرفته میتونیم. در غیر از اون ما 56 فدراسیون داریم، 22 فدراسیون دوجش ما کلش باید تمام کنیم یا در تنها در میخوای ماهیت خود حفظ کنیم و هم ماهیتی که بتونه غرور مردم افغانستان در میادین بین المللی حفظ بداره. و بعض مشکلات دیگه است که بعض خود ورزشکارا بعضا فدراسیونایشان بدون هماهنگی دعوتنامه ها رو میگیرن و خود سرانه حرکت میکنن و خود سرانه میرن و که هم همش نبودم و طرز عمل ها و نبودم و قانون است که بر شما بیشتر تذکر دارم.
یعنی حنیف صاحب شما میپذیرین که در فدراسیون ها خود سری ها است و شما تا هنوز جلوش گرفتن نتونستین؟
اصلا فدراسیون ها خودشان ارگان های مستقل هستند، یعنی ما مجبور نیست که جلو بکسریم. ما چی وقت جلو گرفته میتونیم؟
زیر چوکات اداره شما اونا مسئولیت ندارن کارمون؟
اونا با هماهنگی ما پیش میرن. ما چی وقت در فدراسیون ها میتونیم که مداخله کنیم؟ وقتی که فدراسیون ها پای خود از اساسنامه خود بکشند. یعنی ما نظارت کننده اساسنامه ای که خودشان ترتیب کرده هستیم و او اساسنامه باید طبق معیار بین المللی و طبق قوانین نافذه کشور و همچنان فرهنگ و کلتور افغانستان باشه و اساسنامه پاس میشه و ما صرف نظارت از زیر میکنیم که اینا پای خود از چوکات اساسنامه نکشن، کدام کار خلاف رفتاری نکنن.
حنیف صاحب در قسمت سفرهای خارجی باز هم انتقاد ورزشکارایی هست که افراد در سفرهای خارجی میرن که اینا رابط دارن و به اساس خیشخوری میرن و شایسته سالار در نظر گرفته نمیشه. شما چقدر تانستین که جلو وزیر بگیرین؟ اگر نتانستین چرا؟ آیا میپذیرین که ناکام بودین در جلوگیری از این مشکل؟
خب طبق که بیشتر به شما تذکر دادم، فدراسیون ها سازمان اجتماعی و مستقل هستن، یعنی استقلالیت کامل خود دارن. وقتی که ورزشکار در یک رشته ورزشی به سفر میره، از طرف ما معرفی نمیشه بلکه از طرف فدراسیون مربوطه معرفی میشه. تا وقتی که شکایت کتبی بر ما نبه، ما کدام اقدام کرده نمیداریم. ما مسئولیت از زیره داریم که وقتی که ورزشکاره که میره در سفر، باید او ورزشکار ما ببینیم که عضو تیم ملیش باشه، چون امو اسناد از تیمای ملیش پیش ما هست و تا به این که ما بتانیم او را یک کنترل کنیم که کدام شخص غیر ورزشی در سفر نره.
حنیف صاحب شما هم گفتین که فدراسیون ها کارهای خودم مستقلانه انجام میتن و اونا خود مختار هستن. چقدر مطمئن هستین پس از این که قانون توشیه شد و شما بتانین که کلش تحت یک چوکات و زیر کنترل کمیته ملی المپیک در آورده بودن؟
خب در قانون موارد پیش بینی شده که تمام این مسائل مد نظر گرفتیم. یعنی اگر ورزشکار بعد از این قهرمان میشه، اگر ورزشکار بعد از این مدال میره، اگر ورزشکار عضویت تیم ملی داره، تمامش باید با ارگانای زیربط صد باشه. ما در افغانستان دو بخش داریم. یک بخش ورشای المپیکی و شناخته شده از طرف کمیته ملی المپیک جهانی است، یک ورشای محلی است، ملی است و ورشای است که بنا ورشای غیر المپیکی یاد میشه. بنان ورشایی که مربوط به المپیک میشه، ورشایی که مربوط به این میشه که المپیک جهانی اونا را شناخته و ایجا تحت یا شامل مجموعه عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان میشه، تمام مسئولیتش و تمام فعالیتاشون نظارتش باید المپیک کنن. ورشایی که مربوط به المپیک نمیشه و به تربیت بدنی تعلق داره، اونا هم در قبال قانون باید باز پاسخگو باشن.
در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها هستن که گفته میشه زورگویا هستن و از چندین سال او ریاست پیش میبرند، در صورتی که قانون هم توشه شود، آیا شما خواهد تانستین با او افراد مبارزه بکنین و جلا و خودسری هایشان بگیرین و یا ای که اونا را برطرف کنین و افرادی که شایسته هستند و فدراسیون شما منتخب کس را انتخاب کنین؟
انشاءالله من بر شما وعده میتم که در ورزش افغانستان بعد از توشه قانون یا ما خود بودیم یا زورگویا خود بودن یا کسای خود بودن که قانون نمیپذیرن و از قانون سرپیچی نمیکنن یا کسای شاید باشن که هیچ نوع قانون نمیپذیرن، یعنی ما دوگانگی دیگه در ورزش باز نخواهد ماند.
با توجه به مشکلات اخیر که در ورزش افغانستان با وجود آمده، ارزیابی شما چی هست؟ آیا ورزش افغانستان به بالا در حرکت است یا ای که بعضی کمکاری ها سبب شده که یا استاب بمانه یا ای که بقیب برن؟
خب من میخواهیم یک خدمت شما شفاف عرض کنم. او یه است که سابق هم که ورزشکار افغانستان مدال آورده و عالم که مدال میده، این مدال های خود جوش است. وقتی که شما قانون ندارین، وقتی که شما هیچ نوع پالیسی ندارین، وقتی که شما هیچ نوع ترینر رماش نمیتین، از خارج نمیرین بر ورزشکارهایتان، بنابراین چه قسمی شما این مدال ها و قهرمانی های ورزشکاران به خود محسوب بداریم؟ ما تنها به گردنشان گل انداختیم، ما تنها اونا را پول دادیم که در سفر برن، ولی تمام زحماتشان به شکل خودجوش و شخصی بودن. به این خاطر نابسامانی هایی که در ورزش هست تقریبا به سطح بالا تعلق میگیرن، ولی ورزشکارای ما در کلب روزانه ورزش خود میکنه. ورزشکارای ما میاله، ما در این 6 ماهی که شما عرض کردین بودجه تا فعلا نگرفتیم، ما تقریبا 67 مدال آوردیم. از کشور ایران مدال آوردیم، از کشورهای دیگه مدال آوردیم، 67 مدال ورزشکارای ما این مدال ها رو آوردن و افتخار مردم افغانستان است، افتخار ما و شما است، افتخار خود ورزشکار است، افتخار فامیلش است، افتخار شهامت همچون جوان مردای افغانستان است که این دستاورد رو به مردم افغانستان میده. یعنی ما فکر نمیکنیم که شما فکر کنین که ورزش افغانستان بر رکود میره. بر رکود وقت ما گفته میتونیم که یک چیز خوب بوده خراب میشه که ما به او یک پالیسی داشته باشیم. نظر به او پالیسی باز ما میتونیم تشخیص کنیم که ما به طرف خوب میریم و به طرف بد میریم. اصلا او پالیسی وجود نداره تا فعلا. اصلا او سرشماری که صورت میگیره، او نفوذی که صورت میگیره، او برنامه کوتاه مدت میان مدت که شما دارین که ببینید چقدر تطبیق شده چقدر تطبیق نشده، و اصلا در افغانستان تا فعلا متاسفانه وجود نداره که شما از او باز بتانید قضاوت کرده که ما طرف رو کود رفتیم یا رفتیم به طرف خوب. بنان به چهره ظاهری یا به شکل ظاهری که ورزش افغانستان در حرکت است موفقانه پیش میریم، در تمام میادین بین ملی تانستیم و افغانستان حفظ کنیم و روز به روز کلپ های ما نه تنها کم شده بلکه شمار کلپ های ما زیاد شده. یعنی اگر ما یک سال پیش در سطح کابل داشتیم 400 کلپ، حال داریم 480 کلپ. یعنی از لحاظ کلپ، از لحاظ توسعه ورزش ما فکر میکنم که به سمت که باید در حرکت باشیم در حرکت هستیم، ولی متاسفانه در چیزی که ما استاپ هستیم و چی هست پالیسی تعیین نشده که در افغانستان کدام ورزش باید رشد کنه. آیا مردمی که 3 دهه جنگ دیده، 4 دهه جنگ دیده و تقریبا به شمول خودم شاید با تکلیف های روی 4 باشه، آیا اینا باید ورزش های رزمی را پیش برن بازم در فرقشان بوکس بخوره و یا باید از طریق ورزش تداوی شدن کدام ورزش خوبتر به پیش ببرن؟ و نظر به این که خود مردم به کدام ورزش علاقه دارن یک پالیسی ترتیب میشه و المپیک و دولت خصوصا مکلف است که پالیسی را باید به پیش ببره و هم بتونه به سطح قهرمانی به اکسو تو استار شوه، هم بتونه که از طریق ورزش جامعه را سالم بسازه، هم بتونه بر وحدت ملی فایده کنه و هم بتونه صحت مردم تداوی کنه، ولی متاسفانه هم شو پلیس های تا فعلا وجود نداره.
تشکر انیکسر.
Thank you. السلام علیکم.